أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امر خامس در موافقت التزامی بود، در جایی که ما قطع داریم به یه حکمی حتما باید عمل بکنیم. صحبت در اینه که علاوه بر عمل، موافقت التزامی هم باید داشته باشیم یا می توانیم موافقت التزامی نداشته باشیم. خب مسلمه که موافقت التزامی اگه باشه عبودیت کامله. مثال زدیم، گفتیم مثلا قطع دارد که شراب حرامه، تو عمل همیشه ترک میکنه، از نظر اعتقادی هم معتقد است که حرامه. اگه هم موافقت التزامی داره هم موافقت عملی داره، اینا بهش میگن عبد کامل. اما اگر از نظر التزامی گفت نه من میگم حلال و در عمل موافقت میکنه با حکم دین، یعنی ترک میکنه، هیچ وقت شراب نمیخوره، این آخوند میفرمان که استحقاق عقاب ندارد. دلیلشون هم همون حکم عقل است و شهادت وجدان که قبلا گفتیم. فقط گفتن یک منقصتی داره، بالاخره یه مقدار پیش خدا پایین رتبه او. دیروز مثال عرفیشو زدیم که پدری به بچهش میگه برو نون بگیر، این میره نونو میگیره، اما میگه اطاعت از پدرم واجب نیست، قبول ندارم. پدر وقتی میفهمه که این همچین عقیده ای داره، یه مقدار این بچه از پیش چشمش میفته، ولیکن کتکشم دیگه نمیزنه، چون نون اومد تو سفره، بالاخره عمل ازش میخواست. یه نکته ای رو اینجا اضافه کنم که فرمایش آخون یه مقدار تقویت بشه، و اون این است که غایت اصلی از فرمان عمل است نه عقیده. وقتی خدای متعال میگه نماز بخون، هدف اصلیش خوندن نمازه نه اعتقادات. وقتی میگه شراب نخور، هدف اصلی از این نهی چیه؟ ترک عمله. وقتی گفتید هدف اصلی اینه، وقت کلام آخون یه مقدار تقویت میشه که اگر کسی رعایت کرد اون عملی که خدای متعال میخواد انجام داد، گفته بود حراما ترک بکنم، ترک میکنه. مفسده تو عمله، وقتی میگه شراب نخور اینم نمیخوره، مفسده بیشتر تو عمله نه تو التزام. حالا اگه تو التزام گفت من عقیده دارم شراب حلال، یه مقدار من قصد داره نزد خداوند، ولیکن ضرر تو بدنش وارد کی میشه؟ وقتی شراب هم داد میخوره. لذا اینم یک نکته ای، شاید بتونیم دلیل دوم بگیریم برای فرمایش آخون. ایشون همون دلیل اول شهادت وجدان و حکم عقل بالاستقلال در باب مطیع و عاصی میگن معیارش حکم عقل، از عقل سوال میکنیم. عقلم گفت این آقایی که عمل کرد مطیع است و دیگه استحقاق عقاب نداره. خب دوره گناه دومی محسوب میشه. جرأت دادن دیگران بحثش دوره جداست، مثل اینه که کمک بکنه. قرآن میگه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کمک کرد به اثم و عدوان دو مرتبه کار حرام انجام داده. اون یه بحث دومیه، اما این بحث دوم شما حذفش کنید، بگه هیچ کمکی به دیگران نکرد، خودش تنها. خب اینا میگیم نه دیگه استحقاق عقاب نداره. رسیدیم نه آمنو و عملو سالحال که مال ایمان به پروردگاره. اینجا کاری به ایمان، ایمان داره به پروردگار، بحث خود شرابه. اون شرابه رو میگه من عقیده دارم پاکه، اما تو عمل ازش اجتناب میکنه، اگه ریخ به لباسش میره لباسش آب میکشه، اما عقیدش هم نیست که نجس، میگه پاک مسلم. ببینید من میگم اون هدف اصلی پروردگار که گفت نجس است چی بود؟ اجتناب تو عمل بود. ما این آقام که داره رعایت میکنه، یعنی هر وقت شراب میرزه به لباسش میره آب میکشه. خب همین کافیه، خدای متعال همین ازش میخواد. اما این که به عقیدش میگه به نظر من نجس نیست و پاکه، اینو میگن که چندان ضرری نمیزند، در حدی که من قصدش قبول دارن آخوند، من قصد واضحه، اما در حدی که به استحقاق عقوبت برسد نه. چی میفرما؟ بله بله، تجری رو میگفتیم قبح فاعلی است. حالا اینجا بحث تجری الان ما نداریم، ما اینجا الان عکسشه. تو تجری میگه من قد دارم که اینا شرابه و تو عمل هم هم دارد میخوره، اون تجری اینه، بعد تو عمل مصادف نمیشد با واقع، میگفتیم عملش عصیان نیست چون قطع مغیر واقع نیست، قطع که نمیاد این آب و شرابش بکنه، اما به خاطر قبح فاعلیش استحقاق عقوبت داره. ما الان نبرید تو تجری، ما الان عکس تجری داریم حرف میزنیم. ما میگیم شخص تو عمل موافقت میکنه، تجری نکرده که. خیلی خوب، حالا میگم اینجا بحث ما تجری نیست، اونجا قبح فاعلی بود، به اقدام عملی هم بود و بعد به این نتیجه رسیدیم. اینجا داریم میگیم شخصیست از نظر اعتقادی میگه من قبول ندارم فرمان خدا را، اما تو عمل همیشه موافقت میکنه، آیا خدا دست سرش بر میداره یا نه؟ میگیم شمایی که پدر هستی دست سر فرزندت بر میداری یا نه؟ پدر شمایی که به درسه همیشه فرزند اطاعت از شما میکنه، اما هیچ وقت هم عقیده ندارد که اطاعت از شما واجبه، شما هم چی میگید؟ میگید مقصود گوش یا توشه، من کارو میخوام، میخوام این چیزی که گفتم برد کارو انجام بده، میخواد هرچی فکر بکنه، چون قصد اصلی شما عمل فرزندتونست. اینجا هم عرض من همین بود، قصد اصلی پروردگار عمل ما هاست. خب این صحبت آخوند تا اینجا تمام شد. در نتیجه فرمایش آخوند بحث تشریع و ارتداد محققه، دو تا عنوانی که آخوند اینجا اسمشو مطرح نمی کنن. تشریع چیه؟ تشریع اینه که میاد تشریع اعتقادی هم میگه به نظر من شراب حلال است، با اینکه یقین دارد حرام است، یعنی اینو داخل در دین میکنه، اون چه تشریع، ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یا اخراج میکنه اون حرمتی که داخل در دین هست برای شاهین رو خارجش میکنه، میشه تشریع دیگه. بدتر از تشریع بدعت. بدعت چیه؟ میاد میگه من معتقدم که مثلا این دین، حالا بریم تو ریشه ترش، یه چیزی که اصلا نیست جز دین، حالا ریشه ترش اینه که خود خدا رو اصلا بگه، من خدا رو حتی اونجا دیگه عنوان ارتداد پیدا میکنه، بگه من خدا رو قبول ندارم، قبلا قبول داشتم. تو عمل هم چیکار میکنه؟ همیشه رعایت میکنه، دستورات الهی رو فرض کنید انجام میده، اما میگه من پیغمبر رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم. که حالا وقتی قبول ندارد به قصد قربت هم ضربه میخورد، ما از این جهت نمیخواییم بحث بکنم. اونجایی که قصد قربت نخواد، مثل همین نجاست لباس که مثال زدم، شراب میریزه به لباسش، میگه من دین اینا را قبول ندارم، اما میره لباس شما آب میکشه. موسیقی را هیچ وقت گوش نمیکنه. رو مبنای آخون هم ارتداد محقق است هم تشریع. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا را ایراد گرفتن و میفرمان که اصلا معقول نیست. این معقول نیست یعنی شما تصور عقلی نمیتونی بکنی. فرمایششون چیه؟ میگن این که انسان از نظر عقیده جزم پیدا میکند به یه چیزی، حتما این جزم اون یک مقدماتی داره. خود جزم یعنی اراده. و میگه من معتقدم، یعنی میدانم که این کار از نظر شرعی همچینه. این جزم و عقیده یه مقدماتی داره. مقدمات گاهی هست، اگه مقدمات باشه خب معلولش هم باید باشه، یا مقدمات نیست خب معلولش هم نباید باشه. خیلی فرمایش متینه هست، اما خب اگه این حرف رو زدیم یه بحث جدیدی وارد شده در علم کلام که دیگه میگم ارتداد وجود نداره، تشریع دیگه وجود نداره، بدعت دیگه یعنی چی؟ البته رو این بدعت که میگیم اینا، چون یه بدعت عملی هم داریم که اون بحث جداست. بدعت عملی اینه که عملا وای میسه کاری که در دین نیست، مثلا این نماز فرض جماعت میخوند اما نماز تراویح رو که مستحب وایمیسه جماعت میخونه، اونا نمیگیم. اون عمل خلاف اینه که داریم میگیم، بحث اینه که تو عمل موافقت بکنه، تو اعتقاد مخالفت بکنه. حضرت امام میگن مخالفت تو اعتقاد ما نداریم اصلا. و مثال خیلی عامیانش اینه که من الان معتقدم روزه، مقدماتش هم هست، مقدمات یعنی چشمم سالمه نگاه میکنم نمروز، اما بعد انکار فکری بکنم بگم نه من معتقدم الان شبه. میشه؟ اگه مقدمات فراهم است و من اعتقاد دارم که الان روزه، نمیتونم مخالفت التزامی بکنم. این حضرت امام میگن چطوری میخواد یک کسی که قد دارد به یه مطلبی با اون قدش میخواد التزامن مخالفت بکنه؟ نمیشه. حالا این مثال روز مثال تکوینیش بود گفتیم، مثال های دیگه شم همین. من قد دارم که مثلا یک کسی وارد جلسه شد، خب دیگه دیدم دیگه مقدمات شمی، حالا بگم من مخالفت التزام میکنم، میگم ملتزم میشم که ایشون نیومده، چطوری میخواد ملتزم بشه؟ این نمیشه. این وقتی چه مقدماتش فراهمه خودش هم میگه همونه. خب این فرمایش ایشون بیاد تو مسائل شرعی و اون این است که روایتی میاد میگوید نماز جمعه واجب است و من هم قطع پیدا کردم از این روایت به وجوب نماز جمعه. وقتی قطع پیدا میکنم نمیتونم ملتزم بشم که قطع ندارم، خود قطع وجودم هست، حالا ملتزم بشم قطع نیست. این مخالفت التزامی ها معنا کنید، یه مصداق براش پیدا کنید، نمیتونید. وقتی قطع دارم به یه حکم شرعی، مقدماتش فراهم بوده، رسیدم به قطع، تا قد دارم دیگه نمیتونم مخالفت التزام بکنم، دیگه تو وجود من قد هست. تنها مخالفت که میتونم بکنم تظاهر به مخالفت، یعنی تو بیرون جلو شما بگم من قبول ندارم، اهم به خودم که مراجعه میکنم نمیدارم. با این بیان ایشون میفرمان تشریع دیگه وجود نداره، که کم کم به بحث ارتداد هم میرسه. ارتداد هم باید جمعش کنیم، البته ارتداد به این معنا تو این مصداق داریم میگیم، ولی گفتم مشکلات دیگه هم داره، در ارتداد مصادیق دیگه هم داره. این فرمایش از امام فرمایش متینی است که اینا خوب مفصل توضیح دادی. منتها سه تا نکته هست، سه جا رو من میخوام مثال بزنم که میشود انسان در حالی که علم داره اما مخالفت التزامی بکن، و البته این مخالفت این سه مورد که میخوام بگم یه موردشو خود منم قبول دارم، دو موردشو اصلا از بحث ما خارجه. این سه موردی که هست اینه، یه موردش همین نکته است که خود حضرت امام شاید اشاره کرده باشن اما اسمشو نمیارن حالا با صراحت، و اون لجاجت و عناده. این چیزی که مسئله رو حل میکنه اینه که اصلا باید اینو مطرح بکنی که مثلا شما یه روحانی میاد دلیل رو برای یک مخالف میگوید، میگید به این دلیل شراب حرامه، اونم میفهمه قشنگ دلیلشو براش میگی، یا میگید به این دلیل روزه براش ثابت میکنید، بعد از اینکه دلیلشو گفتید میگید فهمیدن. مثل معجزه، انبیا چیکار میکردن؟ معجزه نشون میدادن و انبیا میگفتن اگه یه شتر بیارید بیرون ما دیگه تسلیم میشه. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما به جای شتر صالح 50 تا شتر بیارید از کوه بیرون تا ما ایمان بهتون بیاریم. حضرت اشاره به کوه کردن یه مرتبه 50 تا شتر اومد بیرون. توی روایت داره که گفتن بازم 30 تا دیگه هم گفت، گفتن 20 تا دیگه هم 100 تا شتر اومد بیرون. اینا دارم عرض میکنم که اگر مثلا شما یه روحانی رفتید با یه مخالفی صحبت میکنید با دلیل ثابت کردید که خدا هست، انبیا با دلیل ثابت میکنن که این معجزه هم نشون میدادن، بازم اون مخالفه چیکار میکرد؟ مخالفت میکرد. اتفاقا همینه ما داریم میگیم، مخالفت التزامی منظورمون همینه که بعد از اینکه شخص حجت برش تمام شد، دلیل رو کاملا فهمید، میگه دو فهمیدم نمیخوام بپذیرم، میگه من عقیده ندارم. حضرت امام میگن این معقول نیست. چرا؟ اتفاقا علاوه بر اینکه معقوله، متعارفه، میلیون ها انسان الان همینطوره. منتها لابلای صحبتشون یه چیزی ایشون فرمودن، عبارتشون این بود نعم لا مانع من انکارهی ظاهرن و لسانن. شاید منظورشون همین بوده، اگه فرمایش حضرت امام همین باشه دیگه اصلا ما نمیخوایم کلام ایشون رو رد بکنیم، اما فرمایشون میشه تکمیل میشه، بگم همین فرمایشی که گفتید و یه مقدار توضیحش میدیم. میگه منظور این است که یک کسی از نظر دلیل مقدماتش کاملا 100% رسید به مقتوع به، دیگه یقین داره خدا هست. حالا که فهمید یقین داره خدا هست، میگه عمدنا لجاجت میکنه، میگه نمیخوام بپذیرم، که اینا میگیم انکار تقصیری مع اتمام الحجت علی، ولی قبلش میشد انکار قصوری. اونا نمیخوام بگیم انکار قصوری چیه؟ اینه که هنو دلیل برش گفته نشده، خب نمیپذیر. اونو ما صحبت نمیکنیم، اصلا اونو ما بدعت نمیگیم، تشریع نمیگیم، که تشریع مال وقتیه که حجت تمام میشه، بعد که تمام شد حالا میگه من از نظر اعتقادی زیر بار این نمیخوام برم. اون شخصی که چی بود اسمشون که سأل سالم بعضا به واقع چی؟ صالح؟ حارس بود. این حارس وقتی که دید پیغمبر دارن وصی خودشونو معرفی میکنن زیر بار نرفت، اومد گفت که از خودتون بود یا از خدا بود؟ فهمدن از خدا بود. بازم مثل که دنبال بهانه بود که پیغمبر میگن از خودم بود، بگید ها دیدی چون از خودشون بود من قبول ندارم. اما نه، پیغمبر فهمده از سر خدا بود. بازم که گفت از خدا بود معلوم شد سوال نمیخواست بکنه، زیر بار نمیخواست بره. گفت خدایا اگه جانب دوست من نمیتونم بپذیرم، یه سنگ بیاد تو سرم بخوره منو نابود. پیغمبر فرمودن پس برو از بین جمعیت تو سنگ بخوره سر. رفت بیرون، سنگ خورد تو سرش و از دوبارش خارج شد و مرد. خب من حالا تا اینجاشو این ورش رو نگاه نمی کنم، این ورش رو یعنی اون سه نفری که بخن بخن گفته اونو دارم میگه. اینا که دیدن اون معجزه را چرا بازم ایمان نیاوردن؟ اینا ما داریم میگیم که میگید انکار لجاجتی و عنادی، یعنی حجت تمامه. میبیندم که عذاب تو سر اون وارد شده، بازم گفت من قبول ندارم. خب این که خیلی اتفاق میفته که خیلی هم میگن ما قبول نداریم. الان من با خیلی از این خارجیه که بحث کردم برام خیلی اتفاق افتاده است که دلیله که براش میگم میگه نمیتونم، میگه قبول ندارم. عکسش هم داریم ها که دلیله که میگه میپذیرم. اما میخوام تصور وقوعی شد بگیم اینا که این لجاجت اصلا معنیش همینه. قبل از که من دلیل براش بیارم که لجاجت معنا نداره که، و قبل از که دلیل براش تمام بشه که تشریع معنا نداره. تشریع معناش اینه که میداند دین چی گفته، عمدن خلافشو وارد میکنه تو دین، میشه تشریع. حضرت امام میگن معقول نیست. چرا معقول نیست؟ معقولش من نمیفهم چی میگن. یه جا میگن معقول نیست، یه جا میگن انکار ظاهری امکان داره. یه عبارتشون یه مقدار اضطراب توشه، والا فرمایششون فرمایش متنی نیست تو این جهت که اگر علت بود معلول هست، اگر معلول بود علت هست. خب ایشون تو تشریعش هم مثال همینو میزنه. نه ایشون بله. چرا تو تشریع با تجربه این که مقدمات فران اگه قطع پیدا شده اینو بفرما، تو تشریعش هم این میشه. وقت که من قطع پیدا کردم که این حکم الهی هست، مثلا تواتر، حالا تواترشو بگی، حالا روایت هم میگه قطع آورد شد و اونم همین میشه، یا آیه قرآنش همینطور. اگر از حد تواتر فهمیدید نماز صبح واجبه، ببینید مقدمات بود معلولش هم دنبالشه. خیلی خوب، استحاله وجود علت بدون معلول رو داریم و استحاله تخلف معلول از علت هم داریم. نمیشه تخلف بکنه، یعنی علت باشه به معلول بگه من نمیام. خب اون میشه لجاجت، اون میشه دوره، میشه لجاجت. من لجاجت رو نمیخوام بگم، دوره برگشت این فرمایش امام میخوام بگم. ایشون میگن فرمایش امام اصلا تو امور تشریعی قیاس نکنید با امور تکوینی، در حالی که میگن تا اینجاش درسته این، چون تو امور تشریعی هم ما اراده داریم دیگه، قطع داریم تو امور تشریعی. میگه من یقین دارم به این حکم خدا، یقین از کجا به وجود من؟ از مقدماتش. اگر مقدمات نبوده که قطع نیست، وقتی قطع نبود جزم نیست، تجزم هست. تجزم که ما نمیخوایم که، اونجایی که مقدمات باشه خود جزمم هست، اگرم نی جزمم نیست. خب تا اینجاش فرمایش ایشون درسته، من تا میخوام تشریعی که ایشون میفرمون معقول نیست و بگیم تا معقوله، و اون میان تو جایی که شخص مقدمات براش فراهمه، قطع پیدا کرد که حکم خدا اینه، مثل همین شراب که گفتیم مقدماتشو فراهمه، بعدم یقینا شراب نجسه. تا اینجاش حالا حضرت امام میگن نمیتونه جذب پیدا کنه که نجس نیست. میگم چرا؟ لجبازی معنیش همین. حالا این لجبازی ها اگه اسمش رو ایشون میذارن لا مانع من انکارهی ظاهرن، اگه همین هم میگن ما میگم خب همین هست. اما دیگه ایشون چرا میفهمن معقول نیست تشریع؟ تشریع اصلا همینه، ما دیگه غیر از این ما تشریع نداریم. بله رو طبق فرمایششون باید باب تشریع جمع بکنیم از دین اسلام، در حالی که یقین داریم تشریع وجود داره و خود ایشون هم راهی ندارن برای اثبات تشریع. اینو باید حل بکنیم، یعنی رد کردن تشریع که هنر نیست. بعد به ایشون باید بگیم پس اگه تشریع وجود، پس تشریع که وجود داره ده شما چطوری معنا میکنید؟ یه معنی دیگه باید براش بکنن. یا ارتداد که ایشون تو رساله و تو اصول اینا ارتداد که ایشون قبول دارن دیگه، ارتداد چطوری بس میخوان ایشون معنا کنن؟ آیا ارتداد میخوان ببرن تو جایی که یه کسی اصلا یقین ندارد خدا هست و بعد انکار میکنه؟ این مرتده؟ اینی که نمیشه گفت که حتما باید بگن ارتداد مال کسیه که معتقد از خدا هست، بعد از اینکه میدوند هست انکار میکنه، این میشه ارتداد. خب این هم که ایشون دارن اینجا رد میکنن میگن معقول نیست.
ایمان در حالی که ما تو تشریح میبینیم تخلف عقل از علت
شده.
همین رو میخوام عرض بکنم. بس این که ما میفرمایم که تشریح نیست تکفیر نه، اینطور
نیست. بگید اسمش لجبازیه. نه اسمش لجبازیه. شما دیگه اینا بازش بکنید همین میشه. همطور در بسته شما میگید میخواید بازش نکنه چیه؟ این چطور میشه یه کسی علت قطعش هست و میگه قبول نداره؟ اینو بازش کنید چطور میشه؟ دور حضرت امام میگن امکان نداره یه کسی بله. خب مبناش با همین لجبازیه و این لجبازی همینه که منا دارم میبینم روزه. حالا مثال تکوینش قشنگ سادش همینه، میبینم روزه چطور میشه من انکار میکنم میگم قبول ندارم؟ راش لجبازی. میخوام با شما لجبازی بکنم، از خواهی میکنم شما رو میگم میخوام از با شما لجبازی کنم. یه موقعی من یه طلبه ای بود راجبه ولایت فقیه ایراد میگرفت و نشستیم با هم بحث کردیم، اینم خوب گوش میکرد به صحبت های ما رو، خوب خسته کرد و حرفامون رو خوب زدیم. بعد از همه حرفامون گفت من حرفا رو شنیدم و فهمیدم هم چی میگو، بلدم نیستم جواب ده بده، اما حرف آدم قبول نداره. ببینید قشنگ حرف ما شنید، خودش هم اقرار کرد، گفت فهمیدم چی میگوی، دلیل دارم فهمیدم چی میگو، اما قبول نداره. گفتم خب دیگه قبول نداشته شما با من فکر نگو میخوای مخالفت بکنی، دیگه با من مخالفت نمی کنی، دیگه با عقل داری مخالفت میکنی و با درون خوده دی. از حالا بعد منتظر عذاب باش که بعدم البته عذابش رسید. خب این فرمایش حضرت امام، بنابراین یه بار میگن تشریع معقول نیست، یه بار میگن انکار ظاهری امکان دارد. اگه بخوایم ایراد به کلام ایشون بگیریم باید بگم یه تنها تهافتی بین این دوتا کلامشون هست. بگیم از یه طرف میگن تشریع معقول نیست، از یه طرف میگن انکار ظاهری. خب انکار ظاهری همون تشریعه. یا بگیم اصلا تمام کسانی که تشریع رو میگوین از جمله خود حضرت امام هیچ چیز دیگری رو اراده نکردن جز همین انکار ظاهری، اونم بعد از اتمام حجت نه قبلش. قبلش که ادله برش نیمده که انکار معنا نداره که. قبلش ما میگیم مستضعف فکری اسمشو میذاریم، میگم اصلا این آقا مستضعفه، میگم جاهل قاصره، اونی که اصلا ما تشریع برش نمیگیم. مثل مسیحیه بود دستگیرش کرده بودن فرزندش بشه ما، قبلا هم مسلمون بوده بود و فهمدن اصلا این مرتد بود، اما وقتی باش صحبت کردم دیدم اصلا نه اون وقت که مسلمون بوده مسلمان بوده نه حال که مسیحیه، چون اصلا دلیل برش گفته نشده بود. وقت ازش خواهش کردم، گفتم شما که داری تبلیغ مسیحیت میکنی دلیل بیا خدا ستاست من خودم مسیح میشه. پیام اصرار کردم، گفتم بگو من آماده هستم، لباسم در میارم، مسیحی میشم، تبلیغ مسیحیتم میکنم. اونقدر تا اصرار کردم، دید جدی دارم میگم، گفت نه دلیل ندارم. گفتم ولی اجازه میدی من دلیل عقل بیارم که خدا یکی؟ گفت بگید. وقتی دلیلشو گفتم پذیرفت دیگه، دید از عقلی رای نداره جز پذیرش، پذیرفت. و بعدم هفته بعد اومد چند تا سوال گفتم اگه سوال داشتی بیا، باز اومد سوالات شکرده و خودش گفت کسی اینطور برای من نگفته بود. اینو من دارم میگم، اگر دلیل تمام شد جذب پیدا میکنه به وجود خدا. حالاست که اگر انکار کرد، انکار التزامی نه عملی، انکار التزامی، ایشو میگن معقول نیست. میگم چرا معقوله؟ معقولش همین لجبازیه. میگه من فهمیدم دلیل ها تمام شد، نمیخوام بپذیرم. مثل همون ادله‌ای که گفتم انبیا معجزه می آوردن، نمیپذیرفتن. در آینده بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم همینه، حضرت که گردن نمیزنن که، اتمام حجت میکنن، دلیل میارن و تو این دلیل ها خیلی ها ایمان میارن و اینا میان جزء یاران ها. یعنی مسلمان نبوده سه، حالا مسلمان شد. یا شیعه نیست، حضرت وقتی دلیل میارن شیعه میشه. اینا رو همه رو میپذیرن، تنها کسانی رو نمیپذیرن که اتمام حجت میشه، میگه من فهمیدم، نمیخوام ایمان بیارم، قبول ندارم، میخوام لجبازی بکنه. اینا اسمش رو میذاریم انکار ظاهری. بذارید انکار ظاهری بذارید، ما که مانعی نداریم، اما نگه تشریع وجود نداره، معقول نیست. همینا بگه، بگه تشریع که میگم همینه، مرتد همینه، که میگه فهمیدم نمیخوام بپذیرم. خب نمیخوای بپذیری خدا آدم؟ میگه منم نمیخوام زنده باشی. جوانایی که میگن برای چی خدا گردن اینا رو میگه بزنید، میگن تو چی کاره که چرا خدا میگه؟ خب خدا خالقشه، خالق میگه من عقل بهت دادم، عقلم فهمید، حالا که فهمید باید بپذیری، اگه نپذیرم منم نمیخوام زنده باشی. ایراد به خدا که نمیشه گرفت که. مثل من یه خونه دارم، میگم آه به شرط میذارم بیایی توی خونه که تمیز اینجا رو نگه داریم. حالا شما میگم به چه حق این حرف رو میزنیم؟ حقش حق من بخواد اینکه من صاحب خونه هستم دیگه. دارم به شما میگم بیا توی خونه به شرطی که رعایت تمیزی بکنه. این حق من، خدای متعال چرا حق نداره بگید مرتد گردن بزنید؟ لذا این حرف که بعضی ها ایراد میگن جوابش همینه. البته بعد از حق، چون بعضی هم میگن اسلام رو مقایسه میکنن با مسیح، میگن مسیح ها ارتداد ندارن. خب اونا حق ندارن، اونا که دلیل نیورده که، اون ریشه خرابه. این امتیاز دین ماست که حق اول میگوید، دلیلش هم میگه، عقلتون هم میپذیره، بعد میگه نمیتونی خلاف شو بگی. دین های دیگه که دلیل ندارن، که وقتی دلیل ندارن وقت میخوای بی دلیل هم تو ارتداد رو ثابت کنه گردن بزنه، اونا همچی حق ندارن. ثانیاً یه نکته دیگه هم باید تو ارتداد حالا شد عرض بکنم، تو ارتداد اگر کسی تبلیغ نکنه باز دین اسلام گردنشو نمیزنه ده. یعنی این که گفته شده صرف ارتداد، این صرف ارتداد نیست. اگه کسی مرتد شد که حکمش اعدام نیست که، ارتدادی که بعد اظهار میکنه، این اظهار کردنش کار خراب میکنه. خب اظهار نکن، وقتی اظهار نکرد نه تو دادگاه ثابت میشه، نه کسی بهش ایراد میگه، نه هیچ. وقتی اظهار نکرد به عبارتی که تبلیغ دارد میکنه، اون تبلیغش مضره، ولی میکروب برای خودش باشد که دین کارش نداره که، این میکروب داره سرد میکنه به افراد دیگه رو داره میکروبی میکنه. دین به این خاطر میگه، اینا رو متوجه نمی کنیم بهش. با این جوان همه میان ایراد میگن چرا مرتد رو گردن میزنیم؟ چرا آزادیشو میخواد نپذیره؟ اون نمیخواد به خدا، نمیخواد زنده بشه. و البته همه اینا بعد از اتمام حجته. خب پس یه مورد که پیدا کردیم همین بود. من دو مورد دیگه هم پیدا کردم که از جایی که انسان میتونه خلاف جزمش با اینکه برش ثابت شده اما خلاف جزم بره جلو. این دو مورد جزء مباد، من مطمئنم آخوند اینا تو ذهنشون نبوده، اینا من خودم فقط به عنوان تصوری دارم عرض میکنم. یه موردش کسیست که علم اجمالی دارد، حالا یا علم اجمالی موضوعی یا حکمی، و نمیرد علم اجمالیشو تفصیلا پیدا بکنه. مثلا میدونه یکی از انواع نجسه و تفصیلا هم نمیدونه کدومشه. خب اینجا چیکار میکنه؟ در حالی که میداند یکی از اینا نجسه اما جزم ندارد به نجاست یکی از اینها، نمیردم بر خودش علم پیدا بکن. که تو علم اجمالی داریم حرف میزنیم، مقدمش هست، علم اجمالی اومده میدوند یکی از اینا نجسه، اما تفصیلا نه، اجمالی داریم یک کلا سر خودمون میذاریم. اینطوری دارم میگه و به عقیده که میرسه میگه من عقیده ندارم به نجاستش. یه مورده که اینا تو اصول بحث میکنیم، میگیم جریان اصول در اطراف شبهه محصوره. اینا خدا آخوندم دارن تو بحث بعدی، من انشاءالله بهش میرسه که تو همین جا که من شبه محصور است میتونم یکی از اینا چکار کنم، اصل رو جاری بکنم و بگم هازا ما با هم. اون در صورتی که مثلا این که از اطراف فاقد بشه برد اون یکی دیگه که هست رو میگم ما با، یا اصل براعت جاری میکنم اونم همینطور. حالا من علم اجمالی تو شبهات موضوعیش هم عرض بکنم که عوض میخوام شبهت حکمیش، حکمیش مثل این که یقین دارم ظهر جمعه یا نماز جمعه برم واجبه یا نماز ظهر دیگه، تکلیف رو میدونم اصل تکلیف اما تفصیلا نمیدونم کدومش. وقتی ندونم میتونم مخالفت التزامی داشته باشم اما تو عمل چیکار میکنم؟ مخالفت ندارم، حتی احتیاط میکنم هر دو شما میسن میخوام. پس مخالفت التزامی این طوری هم امکانش هست. مورد دومی هم که باز امکان داره اینه که من میتوانم اجتهادن حکمی رو بفهمم، عمدن نمیرم تقلید میکنم. تو تقلید بر جای من میگه چی؟ میگه این کار مثلا این لباس پاکه، منم میگم اعتقاد ندارم، نمیرم اجتهاد بکنم، در حال که میتونم اجتهاد بکنم و تو اجتهادم ممکنه به همین نتیجه هم برسم. اینم یه مخالفت التزامیه در این حد که دارم توضیح میدم. حالا به همه اینا که دارم میگم یه فف هم باید دنبالش بگیم که یه مقدار داریم از بحث دور میشیم، اما آنچه مسلم است بحث اصل تشریع که تو اون جواب اولی که دادیم عرض کردیم که تشریع ایشون فرمودن معقول نیست، ما میگیم معقول هست. یه نکته دیگه دارند، منات در قضایای صادقه و کاذبه جزم است. میگن وقتی انسان جزم داشت میگید این قضیه صادقه یا کاذبه، این کسی مردد بود که اصلا جزم معنا نداره. بعد بعضی از اصولیین معتقدند که اگر کسی جزم داشت اما اظهار تردد کرد، گفتن این میشه. اگه اظهار تردد کرد به صورت تردد، اینا گفتن میتواند بگوید که من مرددم که زید مثلا سفر اومده، قطع داره باطنن، اما تو اظهارش به شکل تردد اظهار میکنه، میگه اگه اظهار تردد کرد این دیگه متصف به صدق و کذب نیست، لذا لا یسه و سکوت علیه. اینو مطرح کردن. ما فرمایش این آقایونو یه نکته ای عرض بکنم که فرمایششون دو صورت داره، خداشون نمیدونم کدوم دو صورت رو میگفتن اما ظاهرا یک صورت تو ذهن مبارکشون بوده، توجه نداشتن که دو صورته. کسی که قلبن معتقد است که مثلا زید اومده از سفر اما داره اظهار تردد میکنه، این دو جور اظهار تردده. یک اظهار تردده با سوال، یعنی میگه آیا آمد یا نه، یعنی اظهار تردد اینه. یکی هم اظهار تردده بدون سوال، میگه نمیدانم آمد یا نه. این دومیه صدق و کذب داره. یعنی تو عبارتشون، تو اصول میگم کسی که قد دارد میتواند اظهار تردد بکنه و اظهار ترددش احتمال صدق و کذب نداره. عرض من اینه که نه اینطور نیست. اگه اظهار ترددش همراه با انشاء سؤاله، بله خب اینه قبول داریم فرمایشت. اما اگه سؤال توش نیمد، همینطور که من مرددم اومده یا نه، قلبنم میدوند که اومده، این که میگه نیم دارم اومده، خب دروغ دارد میگه، احتمال صدق و کذب توش